أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان و سلام خدمت شما عزیزان. در خدمت شما هستیم بار دیگر به توفیق الهی و دعای خیر حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف با تقدیم برنامه فائزون که به اثبات حقانیت شیعه از منابع اهل سنت بر اساس روایات نبوی صلوات الله علیه و آله السلام میرسد و تقدیم شما عزیزان میشه. اما عزیزان، امروز روزی که گذشت، روز هشتم شوال، سال روز حادثه غمبار در تاریخ جهان اسلام هست، نه فقط جهان تشیع که به معنای واقعی نابود کردن و تخریب اماکنی بسیار مقدس، تاریخ مسجل و مشخص امت اسلامی که در بقیع مطهر مجسم بود، اما به دست وهابیت کوردل و نگاه غلط ایشان و برداشت‌های غلط ایشان از آموزه‌های دینی این اتفاق رقم خورد. ضمن عرض تسلیت و تعزیت خدمتشان عرض می‌داریم که خادمش ابر است و باران قبرهای بی‌ذریح، خادمش ابر است و باران قبرهای بی‌ذریح، زائرش خاک است و طوفان قبرهای بی‌ذریح. صحن آن بسیار جامع، صحن آن بسیار پهن، صحن آن دشت و بیابان قبرهای بیزری. می شود پرسید داغ از سنگهای آن حدود، زهرهای داغ و سوزان قبرهای بیزری. بادها از بس که اینجا خاک بر سر می کنند، حالتی دارد پریشان قبرهای بیزری. حضرت ام البنین و حمزه و بنت اسد، بیزریهی شد فراوان قبرهای بیزری.
کاش درهای سر با در کنار مزار ام بنین، طرحی از علقمه بنا بشود. پس بسازی پنجره پولان، پس بسازی پنجره پولان، با به هامان تمام با بشود.
بله، هشتم شوال همونطور که عرض کردم برای همه امت اسلامی روزی بزرگ هست، به لحاظ اینکه بشناسد دشمنانی که در درون امت اسلامی نفوذ کردند و این گونه با آثار و تراث اسلامی مقابله میکنند، و همین رفتار و همین در واقع کردار کافی است برای شناختن این گروه منحرف. خب عزیزان، من هم مثل شما مشتاق هستم تا در برنامه فائزون در محضر استاد ارجمندم حضرت آیت الله رفعتی نائینی زانوی تلمذ بزنم و از بیانات ایشان استفاده کنم. توفیق دارم تا عرض سلام داشته باشم خدمت ایشان. سلام علیکم، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، عظم الله حضورکم.
ممنونم از شما، عظم الله حضورکم.
همچنین بینندگان عزیز و بزرگوار، سلام علیکم. سال روز تخریب قبور ائمه بقیع سلام الله علیه اجمعین رو تسلیت عرض میکنم، به ویژه به پیشگاه مقدس آقا و مولامون حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. این غم رو و این مصیبت رو تسلیت عرض میکنم. وهابی ها برخلاف نظر همه گروه های اسلامی، شیعه و سنی، در سال 1344 هجری قمری، یعنی 97 سال پیش حمله کردند و در بقیع منجر به این اهانت به ساحت مقدس بارگاه ائمه بقیع شدند، خراب کردند گنبد و بارگاه رو، ذریح رو، هم نسبت به ائمه بقیع و هم نسبت به بزرگانی که در بقیع مدفون بودند، فاطمه بنت اسد، مادر امیرالمؤمنین سلام الله علیه، ام المؤمنین، و همچنین نسبت به ام البنین همسر علی علیه السلام، و قبور دیگر که زیارتگاه دلدادگان بود. و این به نظر علمای اهل سنت که ساختن این قبور هیچ اشکالی نداشت، اینا توجه نکردند و حتی می‌خواستند که قبر پیامبر رو هم، اون گنبد و بارگاهی که بر سر قبر پیامبر هست، اون رو هم خراب کنند. ولی از خشم و اعتراض مسلمانان ترسیدند، به این بسنده نکردند، حمله کردند به کربلا که گنبد و بارگاه امام حسین علیه السلام رو خراب کنند و غارت کردند، افراد زیادی رو در کربلا به شهادت رسوندند، قتل عامی رو در شهر کربلا انجام دادند. ولی خب چون اونجا مستقر نبودن، دو مرتبه در کربلا اون بارگاه قدسی ابا عبدالله الحسین علیه السلام بنا شد. در سامرا در همین سنوات اخیر حمله کردند، انفجار انجام دادن و بخواست به حمد الله، خب در سامرا اونچه که ارادتمندان و علاقمندان توانستند کوشیدند و دو مرتبه ذریح ساختند، گنبد رو ساختند. اما نزدیک به 100 سال است که هنوز منتظریم این قبور متبرک و مقدس ائمه در بقیع دوباره بازسازی بشه، دوباره حرم ساخته بشه. زائرین از هر مذهبی بتوانند بیان اونجا متوسل بشن. متاسفانه وهابیتی که دشمنی و عناد خاصی با اهل بیت پیغمبر دارند، تا کنون اجازه ندادند که بر قبور ائمه بقیع بنایی ساخته بشه و حرمی ساخته بشه. امیدواریم با نابودی آل سعود، با نابودی آل یهود، با نابودی این نواسبی که این خوارج امروزی که بر عربستان حاکم هستن، انشاءالله این قبور ائمه بقیع بازسازی بشه و حرمها ساخته بشه انشاءالله. دعا بفرمایید که این مصیبت هشتم شوال دیگه انشاءالله به زودی از تقویمها برداشته بشه انشاءالله.
انشاءالله تعالی. ممنون، سپاسگزارم از شما. من امروز مطالعه داشتم تاریخچه این در واقع حادثه بزرگ رو. جالب اینجاست که توی دهه های گذشته رژیم حاکم بر عربستان سعودی بارها تعهد داد که در واقع موافقت کنه تا حداقل سایبانی ساخته بشه، اما خب از اونجا که اینها تعبیر استاد آل یهود لا ایمان لهم، یعنی تعبیر قرآنی ما، وقتی اینها در واقع از همین ملاک هم میشه شناخت که اینها بر عهد و پیمانشون نیستن و اگر قرار هم میذارن عهد شکن هستن و ظاهرا آرزو و دعایی جز این نداریم که با نابودی اونها انشاءالله دلهای همه امت اسلامی در کنار این اولیاء الهی آرام بگیرد. یک بیت جا ماند از این غزل بسیار زیبا، دلم نیومد این رو نخونم: کاش سنگی، دود استندی، چراغی، پرچمی، مثل گلزار شهیدان، قبرهای بیزری، کاش زهرا هم همین اندازه قبری ساده داشت. بگذریم از بیت پایان، قبرهای بیزری. السلام علیک یا فاطمه زهرا یا قرة عین رسول و رحمت الله و برکاته. اگر اون جفاها در حق حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نمیشد، این اتفاقات هم بعد از آن رقم نمیخورد. اگر حق مولانا امیر مؤمنان علی علیه السلام که این برنامه هم با همین هدف تقدیم شما میشه، انشاءالله صدیقه اطهر هم عنایت ویژه داشته باشند به ما، با این در واقع در دفاع از آرمان قدسی فاطمه یا علوی است که دور هم جمع میشیم و برنامه فائزون رو تقدیم شما میکنیم. اما در برنامه گذشته ما سیر مباحث رو ادامه دادیم و سایه نبی اکرم نسبت به جانشینی حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو، دوستانم زحمت کشیدن کار رو تسهیل کردن برای اون دسته از عزیزان که تازه به جمع ما میپیوندن یا احیانا این در واقع بعید العهد شدن ما باعث شده باشه قدری فراموش شده باشه مباحث. انشالله خلاصه رو با هم میبینیم. سیر مباحث رو که انشالله دیدیم، در محضر استاد تکمله اون رو انشالله خواهیم شنید.
خلاصه آنچه که در قسمت قبل بیان شد: حدیث یوم الدار مشهور به حدیث یوم الانذار و حدیث عشیره، روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که در آن از خویشاوندان خود می‌خواهد دعوت او را بپذیرند و اسلام بیاورند و در ضمن آن به وصایت و خلافت علی ابن ابی طالب علیه السلام تصریح می‌کند. بنابر گزارش منابع تاریخی، حدیثی و تفسیری، این حدیث پس از آن صادر شد که در سال سوم بعثت طبق آیه 214 سوره شعرا مشهور به آیه انذار، پیامبر مأمور شد تا اقوام نزدیک خیش را به اسلام دعوت کند. اما وهابیون با وقاحت تمام حدیث قدیر را متناقض و نسخ شده توسط حدیث یوم الدار بیان می کند.
آقایون از یک طرف ادعا دارن که امامت علی و جانشینی علی در مکه تمام شد زمان اون آیه انذار و انذر عشیرتک الاقربین، این موضوع تمام شد
در یوم الدار.
در یوم الدار بود. اگر اون زمان تمام شد چه لزومی داره که اینجا معرفی بشه؟ یک چیزی که شما دارید ادعا میکنید به عنوان جانشینی و اون جانشینی اولی را دارید منسوخ میکنید و ناسخ هم یوم القدیر.
با توجه به روایاتی که پیامبر اکرم مکررن وصایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام را بیان کردند، این نکته قابل تأمل وجود دارد که عبارت نسخ زمانی مطرح می‌گردد که با روایت قبل متناقض باشد. اما در حدیث قدیر پیامبر اکرم خلافت و امامت حضرت علی علیه السلام را نه تنها نقض نکرده بلکه تأکید بر آن می‌کند. روایات دیگری در منابع اهل سنت نیز وجود دارد که پیامبر اکرم به وصایت و خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از خود تصریح می کند که در منابع اهل سنت از جمله تاریخ مدینه و دمشق جلد 42 صفحه 392، کتاب فضائل الصحابی احمد ابن حنبل جلد 1 صفحه 638 و المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 136 آمده است. اما با وجود چندین روایت در رابطه با وصایت حضرت علی علیه السلام، وهابیون این فضیلت مهم را انکار می کند.
لکل نبی وصیون و علیون وصی و رسول الله، هر پیامبری وصی دارد و علی وصی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست و این ارتباطی با اسلام ندارد و سخن نادرستی است و به هیچ عنوان محلی از اعراب در احادیث صحیح پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ندارد.
با روایاتی که بیان گردید و بررسی سند آن متوجه خواهیم شد که در کتب معتبری که نقل شد با سند معتبر در منابع اهل سنت از پیامبر اکرم نقل گردیده است. حال با توجه به آنچه بیان شد چنین سوال مطرح می‌گردد که وهابیون با چه دلیل و برهانی این فضیلت عظیم و شأن را از وصی بر حق پیامبر اکرم انکار می‌کنند؟
بله، در ادامه برنامه فائزون در خدمت شما هستیم. خلاصه مباحث برنامه گذشته رو با هم دیدیم و در محضر جناب استاد رفعتی نایمی هستیم.
من ابتدا تشکر میکنم از عزیزانی که این خلاصه رو آماده کردن، چون هفته گذشته شب عید فطر بود و ما برنامه نداشتیم، ویژه برنامه بود، لذا فاصله افتاده بین برنامه قبل و این برنامه، دو هفته فاصله افتاده و عزیزان بیننده با این خلاصه در واقع در جریان بحث قرار گرفتن که ما در جلسه گذشته به روایاتی پرداختیم که مسئله وصی بودن علی علیه السلام رو مطرح میکنه. دو تا حدیث رو مطرح کردیم، یکی حدیث یوم الدار رو و یکی هم این حدیث دوم که لکل نبی وصیون، برای هر پیغمبری خدا وصی قرار داده و وصی من رو علی علیه السلام قرار داده. در ادامه این بحث جناب آقای حیدری، ما برای اینکه دیگه مخاطب ما به خصوص برادران عزیز اهل سنت باورشون بشه که این مسئله وصی بودن علی علیه السلام برای پیغمبر یه امر مسلمی است، در روایات متعدد آمده، نه فقط در این دو روایتی که از منابع معتبر اهل سنت، حتی ما بررسی سندی هم کردیم برای این دو تا روایت، تک تک راوی ها رو در بحث گذشته اومدیم بررسی کردیم. اما برای این که گفت که لیطمئن قلبی، روایات دیگری هم که باز در رابطه با این که علی وصی رسول خداست، از رسول خدا داریم، اون رو هم در ادامه بحث گذشته تقدیم بکنیم به بینندگان عزیز که مشخص بشه علی علیه السلام چه جایگاهی در نزد پیغمبر داره و اون جایگاه رفیع، جایگاه وصی پیغمبر بوده و وصایت پیغمبر کم چیزی نیست. چرا رسول خدا غیر از علی علیه السلام رو وصی خودش قرار نداده؟
بله.
چرا فقط علی علیه السلام وصی است؟
یعنی هم بحث وصایت مهم است و هم شخصی که به عنوان وصایت
بله. در واقع وصایت یعنی همون جایگاه امامت، جایگاه خلافت، یعنی به هر کسی با من کار داره به وصی من باید بله. رجوع بکنه.
راه بعد از من از این طریق.
بله. لذا ما دنبال اثبات حقانیت اعتقادات شیعه اگه هستیم، یکی از راه‌های اثبات همین بحث وصیت پیغمبر هست و تعیین علی علیه السلام به عنوان وصی خودش. خب تا کنون عرض کردیم روایات متعددی رو تقدیم کردیم، یه روایتی دیگر با یه بیان دیگری بحث وصایت رو رسول خدا نسبت به امیرالمومنین علی علیه السلام مطرح میکنن. در کتاب المعجم الکبیر آقای طبرانی که متوفای 360 هجری هستش، در این کتابش در الجزء الرابع یعنی جلد چهارم، ناشر این کتاب مکتبه ابن تیمیه است، مال خود وهابی ها هستش،
قابل توجه آقایم.
بله. در صفحه 171 حدیثی را از ابی ایوب انصاری، این مرد شریف و این صحابی شریف و این مرد بزرگی که از انصار هستش روایت نقل میکنه که ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لفاطمه رضی الله عنها، که رسول خدا به فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود اما علمت ان الله عز وجل اطلع الى اهل الارض فاختار منهم اباک، آیا نمیدونی که خداوند عزوجل یک اشرافی به همه انسانها در روی زمین پیدا کرد، از بین همه انسانها پدر تو رو اختیار کرد، فاختار منهم اباک فبعثه نبیا، به همین جهت پدر تو رو به عنوان نبی مبعوث فرمود، پیامبر شد. ثم اطلع الثانیه فاختار بعلکی، در مرحله دوم بار دیگر به اهل زمین خداوند نظر فرمودند. در باره دوم وقتی که نظر به اهل زمین فرمودند، فختار بعلکی، خداوند شوهر تو رو اختیار کرد. فاوحا الی فانکحته و اتخذته وصیا، خدا به من وحی کرد که باید علی را به ازدواج دختر فاطمه زهرا، یعنی با هم ازدواج بکنند، و به عنوان وصی خودت باید علی را قرار بدی. فاوحا الیه، ببینید اینجا تعبیر به اوحا، یعنی هم در رابطه با ازدواج فاطمه زهرا سلام الله علیها با امیرالمؤمنین سلام الله علیه از ناحیه خدا امر شده است و وحی شده است. این اولا، یعنی بحث ازدواج علی و فاطمه به امر خداست،
آسمانی ترین ازدواج روی زمین،
امینه، یعنی حتی ازدواج پیامبر با همسرانش به امر خدا نبوده است، اما اینجا فاوحا الیه فانکحته، خدا به من وحی کرده است. فای چیه؟ نتیجه است. بر اساس وحی الهی من تو رو دخترم فاطمه به همسری علی در آوردم. و اتخذته وصیا، این واو عطف به فانکحته، بر اساس وحی خدا، خدا فرموده است که علی را وصی خودم قرار بدم، یعنی وصی خودم را هم خدا تعیین کرده است، به انتخاب من نبوده. این همونیست که ما میگیم امامت، که جعلش از ناحیه خداونده. اینی جائل و که لناس اماما، من تو رو به عنوان امام منصوب میکنم. اینجا هم میفرماید فاوحا الیه،
چه گریز زیبایی به آیه قرآن زدید جناب استاد، تطبیق خیلی قشنگه.
بله، چون بحث امامت در قرآن بارها مطرح شده که این به جعل الهی است، و حتی وقتی که حضرت ابراهیم بعد از این آیه که از خداوند میخواد و من ذریتی، خدایا این مقام امامت را به ذریه منم بده، نسل من امام باشن، خداوند به او پاسخ میده که لا ینال و عهدی الظالمی،
یعنی با تطبیق اون آیه و این روایت اصلا ما اگه حدیث قدیر رو هم نداشتیم باز هم به صحت تعمیل اثبات میشود.
ما اصلا دنبال همین هستیم که بدون بحث قدیر، یعنی اصلا بحث قدیر یه مراسم رسمی است. پیامبر بارها و بارها در مناسبت‌های مختلف از روز اولی که تبلیغ رسالت و نبوتش رو در و انذر عشیرتک الاقربین شروع کردن بحث وصایت رو هم مطرح کردن، فرمود که علی وصی من است، برادر من است، وارث من است، و هر مناسبتی که پیش آمده حضرت به اشاره کردن به این بحث وصایت. حالا این یکی از منابع عزیزان اهل سنت.
من یعنی اجازه دارم دو تا نکته عرض بکنم جناب استاد. نکته اول، دوستان، این آقایون وهابی یه بیسوادی خاصی دارن، معنای تأسیس و تأکید رو گاهی اوقات با نسخ و اینجور چیزا قاطی میکنن، این رو حواستون باشه. نکته دوم، جناب استاد آدرس ذکر کردن، کتاب چاپ انتشارات ابن تیمیه است. من از عزیزان، از برادران جانمان درخواست میکنم، از برادران اهل سنت، آدرس جناب استاد فرمودند، یک جایی اینو یادداشت کنید، برید خودتون تو این کتاب ببینید، فردا به تعبیر اون بینندمون نرن این رو از توی کتابشون بردارن حذفش کنن. این تعبیر در کتاب المعجم الکبیر آمده است. ببخشید این دوتا نکته رو.
علاوه بر معجم الکبیر، مجمع الزواید این الجزء الثامن، این کتاب مجمع الزواید هیثمی متوفای 807، در صفحه 253 این روایت رو که برای شما عزیزان بیننده تقدیم کردیم، عن ابی ایوب الانصاری، از این صحابی بزرگ نقل میکنه همین روایت رو. ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لفاطمه رضی الله عنها: اما علمت ان الله عز وجل اطلع الى اهل الارض فاختار منهم اباکه فبعثه نبیا ثم اطلع الثانیه، بار دوم خداوند نسبت به اهل زمین یک توجهی فرمودن، از بین مردم شوهر تو رو انتخاب کرد، فختار بله بعلکی فاوحى الله الی فانکحته و اتخذته وصیا. خب این هم آدرس دیگر و کتابی دیگر که از کتب معتبره اهل سنت هستش.
ببخشید، برای این روایت اسم خاص قرار داده شده باشه، مثل یوم حدیث یوم الدار یا نه؟
نه، روایت وصیت. بله، روایت وصیت.
بله،
چون در روز خاصی نبوده که حالا به اون روز معروف بشه.
بله.
خب این هم یکی دیگر از روایاتی که تصریح میکنه رسول خدا که وصی من علی است. و جالب اینه که تو این روایت میفرماید خدا به من وحی کرده که علی را به عنوان وصی قرار بدم. تو بحث یوم الدار یه همچین چیزی رو ما نداشتیم، بلکه رسول خدا فرمود هر کس به من ایمان بیاره او رو وصی قرار میدم. هیچ کدوم حاضر نشدن ایمان بیارن. علی علیه السلام ایمان آورد، در همون ابتدای تبلیغ نبوت و رسالت و اسلام، رسول خدا فرمود که پس بنابراین علی برادر من هست، وصی من هست. و در روایت دیگری که در بحث گذشته داشتیم، لکل نبی وصیون، هر پیغمبری وصی داره و وصی من علی علیه السلام هست، اشاره به این مطلب نبود. تو این روایت سوم که امشب تقدیم بینندگان عزیز کردیم، می‌فرماید فاوحا، خداوند وحی فرمود که من فاطمه را، تو رو دخترم، به ازدواج علی درآورم و علی رو وصی خودم قرار بدم. خب این هم روایت سوم در باب وصیت. بریم سراغ روایت چهارم، روایت دیگری باز در کتاب المعجم الکبیر طبرانی است، از همون کتاب الجزء الثالث، در جزء ثالث. اون روایت در جلد چهارم بود، این روایت در جلد سوم هستش، از همون ناشر مکتبه ابن تیمیه، صفحه 52. این روایت رو نقل میکنه که عن علی ابن علی مکی الهلالی عن ابیه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. میگه که من آمدم به دیدن پیامبر اون موقعی که مریض بود، بر بیماری بود که در اون بیماری از دنیا رفت. فاذا فاطمه رضی الله عنها عند رأسه، من وقتی که به دیدن و عیادت پیغمبر رفتم، فاطمه در کنار رأس پیامبر نشسته بود. خب روایت مفصل هست تا میرسد به اینجا که رسول خدا با فاطمه صحبت میکنه و این نکته شاهد بحث ما هستش که رسول خدا به فاطمه میفرماید و انا ابوکی و وصی خیر الاوصیا و احبهم الى الله و هو بعلکی. پیامبر بعد از آنی که دلداری میدن فاطمه زهرا سلام الله علیها، میفرماید که و وصی خیر الاوصیا، وصیی که خداوند برای من مقرر کرده بهترین وصی در بین اوصیای انبیا هستش. همه انبیا اوصیایی داشتن، وصی داشتن، و وصی خیر الاوصیا بهترین اوصیای الهی است. و احبهم الی الله، محبوب ترین فرد نزد خداوند. این هم یکی از فضیلت های امیرالمومنین سلام الله علیه هست. و احبهم الی الله. بینندگان عزیز، از کتاب معجم الکبیر طبرانی عالم بزرگ اهل سنت داریم روایت رو نقل میکنیم، متوفای 360 متولد 260 از منابع قدیم علمای اهل سنت هستش. و احبهم الی الله و هو بعلکی، و اون شوهر توست. و شهیدنا خیر شهدا، شهیدی که از خاندان ماست بهترین شهید است، از همه شهدا مقامش بالاتر، منظور حمزه سید شهدا هستش. و حبهم الی الله و هو عمک حمزه. خب داره دلداری میده فاطمه زهرا رو، نسبت به شوهر فاطمه میفرماید که وصی من است و او خیر الاوصیا هستش.
حالا یه نکته ظریفی توی این فرازی که بعداً قرائت فرمودید هست، بله. که من دوستان بیننده رو میخوام توجه بدم، آیین وهابی دقت کردید توی برنامه‌هاشون دائما تلاش میکنن اهل اونجایی که زورشون میرسه خود پیامبر، اگه زورشون به پیامبر نرسه در واقع اطرافیان پیامبر به معنای اهل بیت پیامبر رو هی میخوان آدم‌های بسیار معمولی و دمنه، مگه اینا کی بودن میخوایم براشون بارگاه بسازیم، مگه حالا وصایت چقدر چیز مهمیه. اما میبینیم نبی اکرم اینجا دقیقاً دارن جایگاه خود حضرت و خاندان حضرت صدیق اطهر رو، با اینکه همسر چگونه کسی است، از خاندان ما چه کسی است، این جایگاهه. بسیار خوب، این بحث ادامه خواهد داشت، اما من پیشنهاد میکنم یه بخشی رو که اتاق فرمان آماده کردن با هم ببینیم، بر مبنای اون انشاءالله بحث رو با سرعت بهتری پیش ببریم.
اگر بنا بود یک وصیتی باشد و یک نوع امامتی تعیین شده باشد، چرا نبوت پایان یافت؟ و این اثبات این امامت و این جانشینی یک تضاد کامل و واضح و روشنی دارد با ختم نبوت. یا باید بگیم نبوت ختم نشده، یا اگر بگیم ختم شده دیگه قطع شده و دیگه برای کسی چیزی نیست جز این که مردم خود اختیار کنند. وانگهی این امر مهم چرا در لفافه باشد، چرا صریح نباشد؟
آقا اگه شما فهمیدید مبنای فکری این آقایون چی هست به ما هم بگید. نه ریاضی متوجه میشن، نه نسخو میفهمن، نه جواب. من جز مغالطه چیزی ندیدم توی کلمات این فرد.
بله، یه مغالطه است و اصلا میخوام عرض بکنم که شاید برای شبکه جهانی ولایت سبک باشه این کلیپ ها پخش بشه، چون اینقدر مطلب بی محتواست، بی دلیله و موجب تمسخر این گویندگان وهابی میشه که ما واقعا شرممون میاد که اینها رو پخش بکنیم. ببینید، میگه که اگر پیغمبر وصی داره، این مخالف با ختم نبوته، اتفاقا برعکسه، چون پیامبر دیگه بعد از او پیامبری نمیاد، میگه این وصی منه، نمیگه پیامبر بعد از من ایشان هست، وصی من است.
هیچی ای هم نمیگه حضرت علی علیه السلام پیامبر بعد از پیامبره.
هیچ کسی قائل نیست که علی علیه السلام پیامبر است که بگیم این با ختم رسالت و با ختم نبوت منافات داره با ختم نبوت، بلکه این معید ختم نبوته. این چطور بند خدا نمیدونم حالا بگیم
بنده خدا لا نبی بعدی دیگه تصدیق
بله. نه اصلا ببینید، کلمه وصی هیچ منافاتی با ختم نبوت نداره، بلکه معید ختم نبوته. میاد مقالطه میکنه، میگه که اگر بنا بود که بعد از رسول خدا وصی بیاد، پس چرا گفتن که ختم نبوت؟ بله، وصی نبی نیست، وصی امام است، وصی خلیفه است. مگر شما نمیگید ابوبکر خلیفه رسول خداست؟ خب اگر گفتید ابوبکر خلیفه رسول خداست، این معنیش این استش که دیگه ختم نبوت به هم ریخت. اگر میگید که عمر خلیفه رسول خداست، این معنیش این استش که دیگه ختم نبوت به هم خورد. اگر پیامبر اسلام خاتم الانبیاست، پس چطور خلیفه به جاش نشسته است؟
و چه استدلالی بند؟
این همون حرفی که در بحث خلافت رسول خدا در رابطه با خلفا زده می شود، در رابطه با امامت و وصایت هم همون است. هیچ منافاتی با ختم رسالت و ختم نبوت ندارد، بلکه وصیت که تعیین می کند به عنوان وصی و نه به عنوان پیامبر، این معید این است که بعد از رسول خدا دیگه کسی پیامبر نیست. نکته دومی که در این کلیپ پخش شد و مطرح کرد، خب حالا اگر رسول خدا وصی تعیین کرده، چرا مخفی؟ مخفی شما دارید مخفی میکنی؟
شما دارید.
این همه در منابع معتبر ما در جلسه گذشته، در این جلسه هی داریم روایات رو از کتابهای علمای اهل سنت داریم بیان میکنیم که در جای مختلف علناً رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اعلام کرده که وصی من علی علیه السلام است. شما یک روایت بیارید که کسی دیگر رو به عنوان وصی خودش تعیین کرده باشه. و اینکه از روز اول 20 سال قبل از آنی که از دنیا برود و پیامبر گرامی اسلام رحلت بفرماید، یعنی در یوم الدار اعلام میکنه وصی من علی است، چند سال بعد باز اعلام میکند که هر پیغمبری وصی داشته است، من هم وصی دارم و علی است. در این حدیثی که امشب تقدیم کردیم به فاطمه زهرا فرمود که بدان شوهر تو وصی من است، اینا رو علنی اعلام کرده، همه جا اعلام کرده. خب شما مخفی میکنید از مردم، شما منکر میشید. رسول خدا همه جا جار زده، اعلام کرده در مواقع مختلف که وصی من علی علیه السلام است، و لذا همه علمای اهل سنت اینو قبول دارن که علی علیه السلام تنها وصی رسول خداست، ولذا اصل وصایت رو قبول دارن. این وهابی ها هستن که وصایت رو نمیپذیرن.
سپاسگزارم از توضیحات شما جناب استاد. خب دوستان، ما در برنامه فائزون پذیرای تماس‌های تلفنی شما عزیزان هم هستیم. دوستانم اشاره کردن که آقای امیر از ایران تماس گرفتن، خدمت ایشان سلام عرض می‌کنم.
سلام بر استاد گرانمایه و مجری محترم.
علیکم السلام و رحمت الله.
سال روز تخریب گنبد و بارگاه فرزندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها رو تسلیه درد میکنم. استاد گرانمایه، در یکی از جلسات حدیث یوم الدار یا یوم الانذار را با ارائه سند و بررسی سندی حدیث رو به اثبات رسانیدید، خیلی عالی بود. برای آگاهی بینندگان، کتاب حدیث یوم الدار آقای مصطفی عزیزی هم بسیار خوب و بررسی سندی کرده است. اگر اجازه دهید چند پیشنهاد هم دارم.
بفرمایید.
یک، برنامه‌های متنوع جوان پسند و جذاب بگذارید. دو، در هر برنامه کتاب‌هایی هم درباره موضوع همون برنامه معرفی کنید.
قبلا هم این پیشنهاد رو داده بودید.
بله. سه، ما این همه سریال مذهبی داریم. سریال حضرت مریم، بشارت، اصحاب کهف، محمد رسول الله، امام علی، امام رضا، امام حسن سلام الله علیه گذاشتید. بسیار سپاسگزاریم، خیلی عالی بودن. لطفاً از سریال‌های دیگر هم و فیلم‌های دیگر هم برنامه‌های آموزنده و هم جذاب برای جذب مخاطب خصوصاً جوانان بگذارید.
انشاءالله.
چهارم، که برنامه تولید کنید که به معرفی کتبی که به نقد کتب وهابیت پرداخته معرفی کنید، مثل کتاب‌هایی که خود اهل سنت در رد وهابی نوشتن، وهابیت نوشتن، مثل تضاد عقاید حنفیه با وهابیت، مثل عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت، مثل کتاب شناسی نقد وهابیت ابوذر نصر اصفهانی، مثل کتاب بررسی و حکم توسل به انبیا و اولیا از دکتر زکریا حسینی از اهل سنت، مثل کتاب اثبات شنیدن ارواح مردگان از محمد جاهد از اهل سنت، و در آخر معرفی نقد کتب مسیحیت و یهودیت معانبین رو معرفی کنید. و یک تقاضای ویژه هم دارم از استاد. به عوامل پشت صحنه بفرمایید تکرار هر برنامه رو مرتب زیرنویس کنم. چند بار این حقیر پیشنهاد کردم، کمتر عملی شده است. با سپاس از برنامه های خوبتان و تشکر از اینکه به این حقیر فرصت دارید. ممنونم، خدا حافظ شما.
متشکرم.
ممنونیم از آقای امیر. حالا دوستان همزمان که ایشون صحبت می‌کردن نکاتی رو فهمیدن. اولا که خدمت همه عزیزانی که پیشنهاداتی دارن، نکاتی دارن، به دیده منت چشم. اما پنج شنبه ها برنامه برای گرفتن همین پیشنهادهای شما، یعنی تخصصا برای دریافت پیشنهادهای شما تقدیم میشه به عنوان همراه ولایت. در مورد خلاصه مباحث بله، ساعت برنامه هم دوستان
8:30 تا 9:30
بله، ساعت 8:30 تقدیم میشه تا ساعت 9:30 هم در واقع روزهای پنجشنبه شما میتونید این برنامه رو مشاهده کنید. دوستان دیگری اگر نکته‌ای دارن حتما در تماس با این برنامه باشن. نقد وهابیت توسط اهل سنت نکته بعدی هستش. برنامهش داره ساخته میشه، انشاءالله بعد از پایان آخرین ضبط‌ها روی آنتن میره و شما میتونید مشاهده بفرمایید. ضمناً دوستانم حالا اشاره کردن که تکرار برنامه‌ها رو ما در کادر سفید رنگی که البته بنده در بخش فینال اینجا نمیبینم، اما شما عزیزان میبینید در کادر سفید رنگ پایین، تکرار برنامه 3 تا 7 بار گاهی اوقات به اختزای وقت برنامه و تایمش اشاره میشه. باز هم ما تأکید میکنیم اشکالی نداره، دوستان فنی ما هم به این توجه دارن، الان هم که یک بار زیرنویس کردن تا بدونن که در کدوم کادر این زیرنویس ها پخش میشه. همینجا هم عرض بکنم برنامه مجله ولایت هم که فکر میکنم در روزهای دوشنبه قرار هست بعد از ماه مبارک تقدیم بشه. حالا دوستانم کنداکتور رو ببینن به من اطلاع دقیق تر. روزهای سه شنبه تقدیم شما میشه. خلاصه تمام برنامه های پرسمانی رو، اونهایی که در واقع شبهات به قول امروزی ها دندانگیری هست، در این برنامه تقدیم میشه. اونهایی که وقت ندارن در طول هفته همه برنامه های پرسمانی رو ببینن، اتفاقا در اون برنامه خلاصه برنامه فائزون هم خدمت شما عزیزان ارائه میشه. اما من اینجا اجازه میخوام.
بله خواهش میکنم. اما امیر بارها در برنامه ها تماس گرفتن، پیشنهادات بسیار خوبی دادن، بعضی از این پیشنهادات ایشون تا حالا تحقق پیدا کرده و امشب هم باز پیشنهادات خوبی دادن. تشکر میکنم. نسبت به اون پیشنهاد آخرشون، علاوه بر این که زیر نویس میشه، من درخواست میکنم از آقایون در اتاق فرمان به مجریان اطلاع بدن که تکرار برنامه های زنده پرسمانی کی هست، که خود مجری، خود حضرت عالی مثلا بفرمایید فردا ساعت فلان صبح و ظهر بازپخش اول و بازپخش دوم چه ساعتی هست، علاوه بر اون چی که زیرنویس میشه، چون ممکنه زیرنویس رو نخونن، افراد توجهشون به کارشناس و مجری هست. لذا پیشنهاد درستی هستش که حتما این کار رو میکنیم و انشالله معرفی منابعی که بر علیه وهابیت از خود اهل سنت هستش، همونطور که جناب آقای هدری فهمیدن، انشالله در شبکه انجام خواهد شد.
خب بس برای این که لبیک هم گفته باشیم به فرمایش جناب استاد، این برنامه 8 صبح فردا و 14:30 دقیقه بازپخش اول و بازپخش دوم رو میتونید مشاهده بفرمایید. جناب استاد باز هم تلفن داریم، اجازه میفرمایید؟ جناب آقای بهادری از کرج پشت خط هستن. جناب آقای بهادری خدمتتون عرض سلام دارم، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت آیت الله رفعتی بزرگوار و جناب آقای
علیکم السلام و رحمت الله عظم الله اجورکم.
قربان شما. عرض کنم که در کتاب‌های بزرگ اهل سنت، کتاب‌های علمای محترم اهل سنت و همچنین شیعه، صدها بار اهل بیت سلام الله اجمعین فرمودن بنی اسرائیل یعنی قریش، مثل قضیه بنی اسرائیل است. مثلا سوره انشاء آیه 19 که شما احوال گوناگون و حوادث رنگارنگ خواهید یافت، اشاره به این است که اصحاب رسول خدا نیز مثل اصحاب حضرت موسی علیه السلام بهشون عمل خواهد شد. در یک کلام هرگاه وهابیون بگن جانشینی امیرالمومنین علی علیه السلام رو قبول ندارن پس خلیفه نبوده، پاسخ این است: آیا خلافت و جانشینی هارون موقوف به حمایت سامری بود؟ قضیه هارون قضیه علی ابن ابی طالبه. رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بارها یا علی تو هارون قوم من هستی. در القدیر علامه امینی علالو مقامه از 10 طریق علمای محترم اهل سنت نقل کردند که رسول خدا فرمود: من شهر علمم و علی بابا آن شهر. حالا چرا جناب خلیفه و علمای محترم اهل سنت به طور کلی باب و درب علم را بسته و از پنجره وارد اسلام می شود؟ آقا امیرالمومنین چی کار کرده بود؟ حضرت آقا تا یک قرن قبر او مخفی بود. حضرت زهرا سلام الله علیها چی کار کرده بود؟ تا امروز قبر او مخفی است. چرا پیروان جناب خلیفه در صدر اسلام اهل بیت پیامبر را قتل عام کردند؟ آیا جز اهل بیت در قرآن خانواده دیگری را تحقیر شده است؟ میشناختن؟ نه. چرا جناب خلیفه علی را از حکومت عقب زد و کعب الاحبار یهودی به زبان مسلمان شده را از یمن آورد و سخنران قبل از خطبه های خود کرد؟ آیا یهودیان از علی بهتر اسلام شناس بودند؟ حاکمان صدر اسلام طرفدار جناب خلیفه تمام خاندان رسول خدا را تارمار کردند. آیا در قبال این همه نسل کشی با گفتن یک رضی الله عنه میتوان خود را حق به جانب قلمداد کرد؟ این آقایون وهابی به ما جواب بدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونم از شما جناب آقای بهادری و از تشریف که مساییتون در برنامه و همه عزیزانی که هم مشاهده کننده برنامه هستن و هم با نکات خوبشون در واقع همراهی خودشون رو ثابت میکنن. اما بیننده دیگری که انشالله صحبتشون رو خواهیم شنید، آقای رسول از بوشهر هستن. خدمت ایشان عرض سلام دارم. آقای رسول سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمت شما هستیم.
خدا خیرتون بده. عرض سلام دارم اول خدمت جناب آیت الله رفعتی نایینی.
علیکم السلام و رحمت الله.
خواهش میکنم. خدا خیرتون بده. آقای جناب، من عرض کنم خدمتون که من سال 52 کتاب شبای پیشاور خوندم. بعد حضرت آیت الله اشرف الواعظین شیرازی، دیدم که واقعا چقدر ایشون زحمت کشیده به خاطر اثبات حقانیت مکتب تشیع، مسافرت کردن با امکانات محدود اون زمان به پیشاور پاکستان به مناظره کردن با تعداد زیادی از علمای اهل سنت اونجا، به تعداد زیادی هم شیر کردن که اطلاعشون رو در آخر کتاب در کتابش هنوز هست، من کتابش رو دارم، کتاب هم مصدر دارم. الان که دنیای مجازی هست شما میتونی واقعا کار آیت‌الله اشرف الواعظین شیرازی رو کامل کنی از طریق دنیای مجازی. تعداد زیادی از عزیزانی هستن که تو شبکه واقعا زحمت میکشن، خدا انشالله عجرشون بده و عجرشون با مولا علی باشه، که اینا زحمت میکشن رسد میکنن تمام برنامه های زنده ای شبکه های شیطانی ها. شما وقت برنامه زندهشون که هست ورود کنید به این شبکه ها، کاری را که الان اینجا انجام دارید انجام میدید که فقط من شیعه میبینم و تعداد معدودی از اهل تسنن، اونجا تعداد زیادی از اهل تسنن میبینن. کاری که تو دقیقا تو دوری مدیریت حضرت آیت الله بین قزوینی هم انجام میشد، ورود میکردن رو برنامه هاشون. الان یک واقعا این شبکه، من معذرت میخوام از اینو میگم که یه مقدار از این طریق ضعیفه، خیلی ضعیفه، ضعیف کار میکنه، باید واقعا تا میتونه ورود کنه رو برنامه زنده، به جایی که ما انشالله ما فقط نگاه کنیم یکی دو تا کلیپ رو از اونها بگیریم جوابشون بدیم که تعداد زیادی از اهل سنت نمیبینن، وارد بشین تو برنامه زندهشون و اهل سنت تعداد زیاد اونا بتونن نگاه کنن و از این برنامه استفاده کنن. خیلی ممنونم از دادتون و معذرت میخوام که مزاحم شدم. خدا نگهدارتون.
آقای رسول از بوشه.
متشکرم آقا رسول، درست میفرمایید، اما به محض اینکه ما با شماره تلفن های خودمون تماس بگیریم با این شبکه های معاند، شبکه های خوارج، شبکه های وهابی، اصلا قطع میکنن و نمیگذارن رو آنتن ما بتوانیم رو آنتن اونها سخنی بگوییم. نه تنها کارشناسانمون بلکه پژوهشگران ساده هم نمیتوانن با اونها ارتباط برقرار کنن، چون میدونن که اگر از شبکه جهانی ولایت با اونها تماس بگیرن اونها در بحث محکوم میشن، چون طلبه ها، اساتید و کارشناسانی که و پژوهشگرانی که در شبکه جهانی ولایت هستند به خوبی میتوانند با منابع خودشون، حتی منابع متعلق به وهابی ها، جواب شبهاتی رو که اونها القا میکنن بدن. به همین جهت اینا خوف دارن، ترس دارن، تلفن های ما رو نمیذارن رو آنتن وصل بشه، تلفن های کسانی رو میذارن رو آنتنشون وصل بشه که از اونها تعریف میکنن. لذا این امکان برای ما نیست، ولی ما آمادگی داریم اگر شبکه های وهابی ارتباط رو برقرار بکنن بتوانیم هم در شبکه جهانی ولایت و هم در اون شبکه وهابی همزمان پخش بشه و پاسخی به شبهات اونها بدیم، و ما سوالاتی داریم که اونها اگر توانستن جواب سوال ما رو هم بدن.
زمینی که تقدیر میکنیم از بینندگان عزیزی که به صورت خودجوش گاهی این کار رو انجام میدن و نمونه هاش هم حتی توی کلیپ شبهایی که پخش میشه میبینیم، مثلا بیننده ما تماس گرفته نکته ای رو مطرح کنه، بلا فاصله صدای رو قطع میکنه و اون چیزی که خودش میخواد نتیجه بگیره رو به اسم اون بیننده ای که در واقع مخالفش هم هست به زبان میاره. خب یک میان برنامه با هم ببینیم، بعد انشاءالله بحث رو در محضر جناب استاد ادامه خواهیم داد.
فضای قبل خیر
بله، این کلیپ هایی که دوستان پخش میکنن بیشتر حال هوای این روزی که درش قرار داشتیم، یعنی هشتم شوال رو یادآوری میکنه. خب شاید عده‌ای غافلانه از کنار این مناسبت تقویمی عبور کنند، اما برای من و شمایی که حداقل توی چنین شبکه‌ای هستیم و غافل نیستیم از سیاست ورزی ها، از نقشه کشی ها، از فتنه انگیزی ها، قطعا این روزهای تقویمی مهم هست. باید یادآوری بشه، باید مردم بدانند، به بچه هامون بگیم که بقی این گونه نبوده، چند تکه سنگ نشانه در واقع قبور مطهر امامان ما نبوده، تمام امت اسلامی برای این قبور مطهر ارزش قائل بودند و یک فرقه و فقط یک فرقه بودند که در مقابل این اماکن مقدس، این تراث و میراث گرانسنگ قد علم کردند و با برداشت‌های انحرافی و غلط خودشون اینگونه چهره اسلام رو، چهره فرهنگ اسلامی رو خدشه‌دار کردند، میکنند و همین راه رو هم دارن ادامه میدن. بسیار خوب، توفیق داریم تا در برنامه امروز قدری بیشتر در خدمت همراهان شبکه جهانی ولایت باشیم. خب در بخش قبلی سه تلفن رو دوستان وصل کردن، در این بخش در خدمت یکی از عزیزان هستیم که جزء فعالان دنیای مجازی هستند و از همراهان خوب شبکه جهانی ولایت. درخواست میکنم اتاق فرمان اگر ارتباط در واقع اسکایپی ما با ایشان برقرار شده، این ارتباط رو در معرض دید بینندگان عزیزمون هم قرار بدن.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض و سلام و ادب محضر از آیت الله رفعتی و آقای حیدری بزرگوار.
ممنون.
سلامت باشید. همچنین بینندگان محترم، عرض و تسلیت به مناسبت این جنایت شوم وهابیون، بنده از طرف خودم و همچنین مجموعه سلمان فارسی که در فضای مجازی فعالیت داریم و همچنین اعضا و خیلی از بینندگان شبکه جهانی ولایت در فضای مجازی حضور دارن و بعضا اونها پیام‌هایی رو میدن و از ما میخوان که ما ارتباط داریم با شبکه در میون بذاریم. اگر اجازه شما بدید من مختصرا چند دقیقه مزاحم وقتتون بشم و مختصری از فعالیت های مجموعه بگم و انشاءالله نکاتی رو عرض کنم خدمتتون.
بفرمایید.
مجموعه سلمان فارسی در فضای مجازی، حالا چه به صورت وبسایت، به صورت مقالات، فایل سخنرانی از اساتید، در اینستاگرام، در تلگرام و سایر فضاها فعال هست و ما کلاس‌های آموزشی داریم، دوره‌های مهارت و پاسخگویی به شبهات داریم و افتخار این رو داریم که بازنشر دهنده برنامه شما باشیم. یعنی وقتی که شما زحمت می‌کشید و با روشی عالی بینندگان میبینن، شما اسکن‌ها رو نشون میدید، مقالات رو نشون میدید که گاهن ساعت‌ها روی اونها وقت گذاشته شده و تحقیق شده. حالا برخی از عزیزان شاید گمان کنن که در دوره جدید شبکه ولایت مثلا ممکنه پاسخگویی به شبهات یه خورده کمتر بهش اهمیت داده بشه، ولی از حق و انصاف این چنین نیست. الحمدلله با رویه سابق و قوی توسط اساتید خبره مثل حضرت آیت‌الله رفعتی بزرگوار، استاد هاشمی عزیز و سایر اساتید که زحمت میکشن و پاسخگوی به شبهات میکنن. همچنان با قدرت مقابل وهابیت ایستادند و به شبهات پوچشون برای اتمام حجت پاسخ میدن. ما هم پس از اینکه شما برنامه‌تون رو ارائه میدید، افتخار این رو داریم که مطالب رو در فضای مجازی بازنشر بدیم. یعنی ما برنامه ها رو میایم کلیپ ها رو تیکه تیکه میکنیم و در حال اینستا در کانال ها اینا نشر میدیم. اگر اعضا سوالی نسبت به اونها داشتن اونا رو هم ارائه میدیم. مثل یک کتاب و سلسله دروسی که شما زحمت ارائه میدیم، ما اونا رو سعی میکنیم به نوبه خودمون بازنشر کنیم. حالا زحمت عزیزی با شماست.
جزاکم الله خیر، کار بسیار ارزشمندی است. خدا خیرتون بده. شما هم در دفاع از ولایت مولا امیرالمومنین سهیم هستید.
سلام بشه. بعد دیگه خلاصه میشه گفت که با تأسیس این شبکه ولایت دیگه در هر خونه یک دانشگاه است. اونم یک دانشگاه در سطح عالی. و هر بیننده این شبکه میتونه به خوبی خودش حریف یک وهابی بشه و از دفاع از مکتب اهل بیت بر بیاد. حالا با توجه به مطالب بسیار عالی که میشه گفت بعد از اونها دیگه حجت برای همه تمامه و حالا برنامه که شما ارائه دادید، به خصوص برنامه که این جلسه و جلسات قبل هست، حالا حدیث یوم الدا و وصیت رو که شما ارائه دادید، من اجازه میخوام که در این باره چند دقیقه رو وقت بینندگان عزیز و شما رو بگیرم و نکاتی رو خدمت شما عزیزان عرض کنم. آقا امام رضا میفرمایند که امر ما رو احیا و زنده کنید. سوال میشه که آقا جان چجوری ما احیا کنیم؟ میفرمایند که یاد بگیرید علوم ما رو و اونا رو آموزش بدید. اگر مردم بدونن که ما چقدر زیبا حرف میزنیم، حالا از جهت بلاغت، از جهت دلیل و برهان کلامی اهل بیت، مردم اگر این کلام زیبای ما رو ببینن اونا قطعا از ما تبعیت میکنن. همین کاری که دقیقاً شبکه ولایت داره انجام میده. و خب از اون طرف دشمنان مکتب اهل بیت وهابی ها شبانه روز در تلاشن که این زیبایی کلام اهل بیت رو به گوش مردم و اهل سنت نرسونن، چون به هر حال ما میدونیم اهل سنت دشمن اهل بیت نیستن. حالا اونایی که ادابت دارن وهابیان و الا برادران اهل سنت، ما دشمنی با اهل بیت ندارن. ولی وهابی از ترس این که اهل سنت با اونها مخالفت کنن میان چیکار میکنن؟ میان این محاسن کلام اهل بیت رو حتی از کتب اهل سنت یا تحریف لغوی میکنن و یا تحریف معنوی. من مثلا بینندگان عزیز در رابطه با همین حدیث که به عنوان حدیث یوم الدا و وصیت ذکر شده من اشاره میکنم. ببینید در تاریخ طبری، شما خودتون هم جلسات گذشته اشاره کردید، جلد دوم صفحه 319 که سند روایت ذکر میشه تا صفحه 321، یعنی دو صفحه بعد که متن روایت میاد، در این روایت به خوبی واژه اخی و وصی و خلیفه ذکر میشه و در آخر هم آقا رسول الله میفرمایند که این علی سلام الله علیه برادر و وصی و خلیفه من در میان شماست. خب این مسئله است که در تاریخ طبری ذکر شده. و حالا ما مراجعه میکنیم ببینیم که چه بر سر این مطلب اومده. خب در تفسیر طبری، یعنی تفسیری که مال همون آقای طبری هست، در جلد 17 هم با همون سند، یعنی دقیقاً هیچ فرقی با سند تفسیر تاریخ طبری نداره، عیناً همون سند هست، ولی میبینیم که در دو صفحه بعد که به اون متن میرسه اینجا به جای واژه خلیفه و وصی واژه کذا و کذاب نوشته میشه و به خوبی اون دو واژه از توش حذف میشه، همون کاری که وهابیا اون کار رو انجام میدن. خب با توجه به این وقت خیلی تنگه، مطالب خیلی زیاد هست، از تعریف من خیلی خلاصه این دو مورد رو ذکر میکنم و رد میشم از این موضوع. آقای محمد حسین الهیکل یکی از نویسندگان معاصر مصری هست، در کتاب ایشون چهار تا کتاب داره، حیات محمد صلی الله علیه و آله، حیات ابوبکر، حیات عمر و حیات عثمان. ایشون میاد در کتاب حیات محمد در چاپ اول این داستان رو ذکر میکنه و به صورت کامل ذکر میکنه که وصی و خلیفه در این روایت وجود داره. اما ببینید در چاپ بعدی دقیقاً این مطلب رو که در صفحه 140 ذکر میکنه میبینیم که کلن این قسمت اخی و وصی و خلیفه رو میبینیم حذف میکنن از کتاب. یعنی در همون سال، سال 1354 هجری که چاپ دوم میشه، این مطلب میبینیم که حالا نمیدونم فشار از طرف علمای وهابی است از کجا است، این مطلب از کجا به هر حال چه دستایی هست این مطلب رو حذف میکنن. آقای ابن کثیر دمشقی که شاگرد ارشاد ابن تیمیه هست، سه تا کتاب داره که معروف البدایه و نهایه از سیر نبویه و تفسیر قرآن خودشون. دقیقا ایشون در هر سه کتاب این رو تحریف شده ذکر میکنن. به عنوان مثال البدایه و نهایه با تحقیق آقای دکتر عبدالله از ترکی، ایشون میان روایت رو نقل میکنن و مینویسن. این روایت رو محمد ابن جلیل طبری که در پاورقی آقای ترکی میگن این از تاریخ طبری، همونی که نشون دادیم جلد دوم صفحه 319 نقل میکنه، اما میبینیم اینجا کذا و کذا ذکر میشه که محقق انصاف به خرج میده و در پاورقی این رو اشاره میکنه، میگه که در تاریخ طبری وصی و خلیفه وجود داره. حالا در این باره مطلب زیاده، من فقط خیلی خلاصه این رو میخوام بذارم کنار مطلبی که آقایون نقل کردن. گفتن که مثلا در صحیح بخاری ذکر شده که ابوبکر تکبیرگو بوده، این رو به عنوان نص آوردن. حالا چی میشه که اینها نص به این بزرگی یعنی وصی و خلیفه رو اینو تحریف میکنه، از اون طرف اینها میگن نص؟ خب علت تحریف چیه؟ عنوان پایان ما اشاره میکنیم به مطلبی که آقای ذهبی ذکر میکنه در سیر اعلام نبلای خودشون در جلد دهم، میگه مطالبی که بین صحابه اختلاف بوده اینها حالا ضعیفن دیگه، به هر حال یه ایرادی دارن که دروغن، اینا رو ما باید پاکشون کنیم، مخفیشون کنیم، بل اعدامهو، یعنی اینا رو از بین ببریم، لتصف القلوب، قلبها اذیت نشن دیگه. حالا چه اتفاقاتی افتاده دیگه، این رو خود برادران اهل سنت ما خودشون قضاوت کنن، این تحریف رو داستانش اینه. حالا ما سوال می‌پرسیم، این بیننده آخر که تماس گرفتن خدمتتون و نکاتی رو در رابطه با این شبکه‌های وهابی گفتن، من یک نکته رو عرض کنم. اساتید شبکه و اساتید شیعه اینقدر شأنشون بالا هست که وهابی‌ها جرأت همکلامی با ایشون رو ندارن، حتی تماس بینندگان رو قطع میکنن. ما به عنوان بیننده شبکه یک سوال میکنیم، این سوال رو بیان جواب بدن. اگر وهابی‌ها از این حدیث وصایت دلالت خلافت و وصایت رو نداشتن، چرا تحریف کردن؟ چرا وقتی میگن دزد رو بگیرن، اگر شما دزد نیستی چرا شما فرار میکنید؟ اگر شما دزدی نکردید چرا تصاویر دوربین رو پاک میکنید؟ این سوالی است که انشالله اگر وهابیان بتونن پاسخ ما رو بدن، در مرحله های بعدی دیگه علماشون بیان میتونن سوالاشون از اساتید بپرسن و انشالله پاسخ بگیرن. خیلی عذر میخوام که وقتشون زیاد گرفتن، انشالله که موفق باشید.
سلامت باشید، موفق باشید. تقدیر تشکر میکنیم از جناب آقای محمدعلی خسروی، از فعالان عرصه مجازی و از بینندگان خوب و همراهان شبکه جهانی ولایت. خب در دقایقی که باقی مانده من یک سوال خیلی اساسی از حضرت استاد دارم. باب گفتگوی علمی در شبکه جهانی ولایت باز هستش، این گونه نیستش که ما فقط بخواهیم در واقع اثبات حقانیت شیعه رو داشته باشیم، اما از طرفی مثلا سوالاتی که ممکنه حالا به گونه‌ای هم خطرناک باشه پرسیدنش رو نپرسیم. نه، این در واقع جرأت و شجاعت رو اولیای دین ما به ما دادن با اون میراثی که در اختیار علمای دین ما قرار دادن. جناب استاد، یک سوال صریح روشن بیننده شاید بپرسد که خب جناب استاد رفعتی، شما احادیث مختلفی رو از وصایت حضرت امیرالمؤمنان نقل کردید، آیا یک بار شما که شیعه هستید دارید رو نقل میکنید، خود علی علیه السلام یک بار آمدن از همین احادیث استفاده کنن؟ مثلا به زعم این که خب اگر اینها گفتنی بوده چرا حضرت علی علیه السلام خودشان نگفتند؟
من ابتدا تشکر کنم از آقای محمد هادی خسروی در این تماس اسکایپی که داشتن. البته اگر چهره خودشون هم میدیدیم خب بهتر بود و مشارکت کردن در بحث و نکته مهمی رو بهش اشاره کردن که حتی فشار آوردن به آقای هیکل، حسن هیکل، که در کتابش در تجدید چاپ حیات محمد این روایت یوم الدار رو حذف کردند. و شما ببینید نه فقط در رابطه با کتاب ایشون، توی خطبه هاشون، تو منابرشون، هیچ وقت نمیان این روایت رو مطرح بکنن، با اینکه در منابع معتبر روایت حدیث یوم الدار وجود داره و ما منابعش رو عرض کردیم و بررسی سندی کردیم، تک تک روایت رو اومدیم بررسی کردیم، همشون جزء ثقات بودن در بحث‌های گذشته، اما اینها نمیان این روایت رو نقل بکنن. به همین جهت اون گوینده وهابی میاد میگه که خب چرا مخفیانه پیامبر فرموده؟ نه، شما دارید مخفی میکنید. حتی اگر یک کسی چاپ میکنه بهش فشار میارن، پول بهش میدن، حالا هر جوری هست که این روایت رو از کتابش حذف بکنه. و این خطری است که جهان اسلام رو داره تهدید میکنه که نمیگذارن واقعیت ها به گوش مردم برسه. حالا الحمدلله شبکه جهانی ولایت در این 10 سال گذشته رسالت خودش رو در دفاع از ولایت و مولا امیرالمومنین تمام قد ایستاده. و من همینجا هم عرض بکنم که برخلاف شبکه‌های وهابیت که حاضر نیستن ارتباط تلفنی ما رو وصل بکنن و جواب بدن، هر بیننده‌ای وهابی و حتی از شبکه‌های وهابیت که تماس بگیرن تو برنامه‌های زنده پاسخگو هستن. تو غیر از برنامه‌های زنده هم اگر در ساعات دیگری تماس بگیرن، عزیزان در مجموعه شبکه جهانی ولایت میتونن پاسخگو باشن و هیچ مشکلی شبکه ولایت در پاسخگویی الحمدلله نداره و ما آمادگی داریم که وهابی‌ها تماس بگیرن و شبهشون رو مطرح بکنن و جوابش رو هم بشنون. ولی اگر از شبکه‌های وهابی تماس میگیرن، حتما روی شبکه خودشون هم پخش بکنن که مشخص بشه که حق با کیست و مردم بشنون. همونطور که قرآن کریم میفرماید بشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بده ای پیغمبر به مردم، به این بینندگانی که شبکه‌های مختلف رو دارن می‌بینن، سخن رو بشنون ببینن کدوم سخن حق است. فیتبعون احسنه، ببینن اون که سخنش حقه از او پیروی کنن. اگر چنین اتفاقی بیفتد دیگه کسی شبکه‌های وهابی رو نه می‌بیند و نه حرفاشون رو گوش میکنه. خب اما در رابطه با سوالی که فرمودید، بله امیرالمومنین بارها و بارها به مسئله وصیت تمسک کردن، استدلال کردن که من وصی رسول خدا هستم و این در منابع شیعه فراوانه. اما من در پاسخ به فرمای شما طبق سبک برنامه‌ای که فائزون داره، از منابع اهل سنت اگر بخوام منبعی رو نقل بکنم که امیرالمومنین بحث وصیت رو مطرح کرده که رسول خدا منو وصی قرار داد، یکی همین کتاب المناقب خوارزمی است. خوارزمی متوفای سال 568 هست. اگر اتاق فرمان این لپتاپ منو وصل بکنن.
بله، زارن اشکال فنی هستش.
بله.
اگر اجازه بفرمایید 30 ثانیه میان برنامه رو دوستان پخش کنیم، مشکلی
نیست. فرصتی نیست. من حالا آدرس رو میدم، بعد دیگه اگر تونستن وصل بکنن. صفحه 222 صفحه 222 کتاب المناقب خوارزمی. اگر فرصت میبینید هست بتونن.
بله
من نمیدونم.
بله یک میان برنامه کوتاه ببینیم، این مشکل فنی رو برطرف کنیم که دوستان بیننده هم مستند روایت رو ببینن.
رو با گفت علی در همه جا گفت علی، دل رو با گفت علی در همه جا گفت علی، یک سر از روز ازل ذات خدا گفت علی، یک سر از روز ازل ذات خدا گفت علی، با کرم گفت علی لوح و قلم گفت علی، با کرم گفت علی لوح و قلم گفت علی، دوزخ و خلد بر این عرش و حرم گفت علی، دوزخ و خلد بر این عرش و حرم گفت علی، یا علی یا علی یا
فانون گفت علی را کنوتاتون گفت علی زنده شد آدم و با عشق و جنون گفت علی زنده شد آدم و با عشق و جنون گفت علی کوکبی گفت علی ورد نبی گفت علی کوکبی گفت علی ورد نبی گفت علی بین طوفان بلا نوح نبی گفت علی بین طوفان بلا نوح نبی گفت علی
یا علی یا علی یا علی یا علی یا
وفا گفت علی قاره را گفت علی وفا گفت علی قاره را گفت علی شب معراج پیمبر به خدا گفت علی شب معراج پیمبر به خدا گفت علی نه فلک گفت علی حور و ملک گفت علی نه فلک گفت علی حور و ملک گفت علی هر که از سفره حق خورده نمک گفت علی هر که از سفره حق خورده نمک گفت.
برنامه فایزون رو به صورت زنده مستقیم تقدیم شما میکنیم، هرچند دقایق پایانی برنامه است، اما یک شبهه مطرح شد. شبهه هم این بود که آیا حضور مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام خودشان به بحث وصی بودنشان استشهاد کردن، بهش اشاره کردن و در بیاناتشون بوده یا خیر؟ جناب استاد بر اساس منابع اهل سنت این بحث رو اثبات میکنم.
بله، عرض کردیم که در مناقب خوارزمی صفحه 222 این مطلب از خود امیرالمؤمنین هست که شخصی اهل شام آمد پیش امیرالمؤمنین و گفت که من درست شامی هستم، اسمش مقاتل ابن زید بود. گفت یا امیرالمؤمنین و امام المسلمین و ابن عم رسول رب العالمین، معاویه مدعی خونخواهی عثمان هست و من میدونم داره دروغ میگه، دنبال حکومت و سیاست و سلطنت هستش. والله یعلم انی احبک، خدا میدونه که من شما رو دوست دارم. و این کنتم من اهل شام، گرچه من اهل شام هستم اما دیگه بر نمیگردم به شام، من در خدمت شما خواهم بود، مبارزه خواهم کرد، در راه شما حاضرم کشته بشم. کشته شدن در اطاعت شما شهادت هستش. بعد امیرالمومنین سلام الله علیه شروع کردن به صحبت کردن در مقابل جمعیت، حمد الهی رو فرمودن و ثنای الهی و درود بر رسول خدا. ثم قال معاشر الناس، ببینید مخاطب فقط آقای مقاتل ابن زید نیست، مردم هستن. حضرت شروع کردن به سخنرانی، فرمودن معاشر الناس انا اخو رسول الله صلی الله علیه و آله، من برادر رسول خدا هستم و وصیه و وارث علمه، من وصی رسول خدا هستم، من وارث علم رسول خدا هستم. ببینید خود حضرت استشهاد میکنن به قضیه وصی رسول خدا بودن. یعنی بارها و بارها در مواقع مختلف در سخنرانی های مختلف حضرت به این نکته اشاره کردن که من وصی رسول خدا هستم، من وارث رسول خدا هستم. خصنی، خداوند یک خصوصیاتی رو اختصاص داد به من که به هیچ کسی نداده است. خب این یکی از منابع، چون فرصتی است من سریع برم سراغ منبع دیگر که نهج البلاغه صبحی صالح. این صبحی صالح از علمای اهل سنت هستش که نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام رو شرح نوشته. این کتاب در قاهره چاپ شده، در بیروت چاپ شده. من یه بار سفری داشتم زمان قذافی به بیروت، به لبنان، بخشید به لیبی، ترابلس پایتخت لیبی، کتابخونه ها و کتاب فروشی ها رو گشت زدم، دیدم یک دونه کتاب شیعه وجود ندارد. تنها چیزی که از امیرالمومنین اونجا بود همین نهج البلاغه صوفی ساله، چون اسمش نهج البلاغه است توجه نداشتن که این در واقع خب اسمش یعنی روش سخنگویی بلیغ و رسا هستش و تصور میکردن که خب مربوط به بلاغت هستش، به همین جهت این کتاب در اونجا وجود داشت. بله، یعنی ببینید چقدر با نشر معارف شیعه، آقای خسروی اشاره کردن که برسونید، امام رضا میفرماید که کلمات ما رو برسونید، مردم اگر کلمات ما رو بشنوند از ما پیروی خواهند کرد. ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا. بله، در این کتاب شرح نهج البلاغه صوفی ساله، خب اینجا این کتاب خطبه رو میاره، همین مطلب رو از امیرالمومنین در نهج البلاغه داریم که حضرت میفرماید که بله، لا يقاس به آل محمد صلی الله علیه و آله من هذه الامه احدون، هیچ کسی از این امت با اهل بیت پیغمبر قابل قیاس نیست. فرمایشاتی در رابطه با اهل بیت میفرماید و لهم خصائصون حق، میفرماید که یه خصائصی رو اهل بیت پیغمبر دارن، یعنی خود حضرت علی که جزء اهل بیت پیغمبر است، حق الولایه، حق ولایت، و فیهم الوصیه والوراثه، حق ولایت مال اهل بیت پیغمبر است، وصیت، وصی پیغمبر در بین اهل بیت پیغمبر هستش، وراثت در اهل بیت پیامبر هستش. این هم از این کتاب. کتاب دیگر شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید هست، جلد یکم صفحه 139، صفحه 138 و 139 در رابطه با منافقین فرمایشاتی رو حضرت دارن. بعد میفهمد که لا یقاس به آل محمد صلی الله علیه و آله من هذه الامه احد، این همون خطبه رو شرح ابن ابی الحدید آورده و در صفحه بعدی هم همین نکته هست، و لهم خصائص و حق الولایه و فیهم الوصیه والوراثه، در اهل بیت پیغمبر این سه چیز رو خداوند قرار داده، حق ولایت و سرپرستی مردم و حکومت بر مردم و وصیت و وراثه. این هم از نهج البلاغه مولا امیرالمومنین که خود حضرت به بحث وصیت اشاره می‌کند.
ممنونم از شما جناب استاد، تشکر میکنم. از شما بینندگان عزیز هم کمال سپاسگزاری رو داریم که تو این لحظاتی که شاید خیلی ها خب شبکه‌های دیگری رو برای دیدن و شنیدن انتخاب بکنن، اما این باب مذاکره علمی
من نمیدونم یه دقیقه فرصت باشه دو سه تا منبع دیگر رو عرض بکنم.
دوستان فرصت هستش
یک دقیقه اگر وقت هستش؟
کمتر از یک دقیقه.
بله، تاریخ یعقوبی جلد یک، باز اونجا این مطلب رو در صفحه 225 آورده که یه عده از خوارج اعتراض داشتن به امیرالمومنین که و اما اینکه میگویند من اینی کنتو وصیاً فضیعت الوصیه، خوارج میگن تو وصی پیغمبر بودی ولی وصی پیغمبری هستی که
ضایع کردی
وصیت پیغمبر رو. حضرت اونجا جواب میدن، ببینید خود خوارج هم میدانستن که حضرت وصی پیغمبر است. بعد حضرت جواب میده که من وصیت پیغمبر رو از بین نبردم. ببینید حضرت استشهاد میکنن و استدلال میکنن، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يَقُولْ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. خدا میفرماید که مردمی که استطاعت دارن باید بیان به خانه خدا و حج رو انجام بدن. من هم این چنین هستم که خداوند منو به عنوان حجت و وصی قرار داده، مردم باید بیان سراغ من. وقتی که مردم سراغ من نمیان، در واقع اینها ترک کردن.
حالا شما کفر کردید یا من؟
و شما کفر کردید که این وظیفه رو انجام ندادید. بله، این رو در تاریخ خب یعقوبی داشتیم. همچنین مناقب ابن مغازلی، این کتاب مهمی است از منابع معتبر اهل سنت، متوفای 483. در این کتابش صفحه 477 همین مطلب رو می‌فرماید: و اما قولكم انی کنت وصیا فضیعت الوصیه. ای خوارج، حضرت سخنرانی کردن قبل از جنگ نهروان و این سخنرانی حضرت سبب شد 2000 نفر از خوارج برگشتن. حضرت فرمود که من وصیت رو خراب نکردم. لو ترک الحج من استطاع الیه سبیلا کفر. کسی که حج رو ترک بکنه و مستطیع باشه او کفر ورزیده. ولم یکن البیت لیکفر. اینجوری نبوده که خانه خدا کفر ببرزد. ولو ترکه الناس لا یأتونه. اما اگر مردم به خانه خدا نرفتند و حج انجام ندادند، اونها کفر ورزیدن. و مردم نیامدن سراغ من، مردم قبول نکردن خلافت و وصایت رو. کذالک انا ان اکن وصیان فانکم کفرتم بی. اگر من وصی رسول خدا هستم که هستم، شما که سراغ من نیامدید کفر ورزیدید. لا انا کفرتو بکم، من کفر نورزیدم. بله، این هم منبعی دیگر که در محاجه حضرت با خوارج به همین بحث وصیت که خود خوارج هم قبول داشتن، حضرت استشهاد می‌فرمایند که شما باید به وصیت پیغمبر عمل می‌کردید. من وصی پیغمبرم، شما وصی پیغمبر رو گذاشتید کنار.
سپاسگزارم.
ممنونم.
خب چون زمان برنامه هم به پایان رسیده، بخش بعدی رو هم دوستان انشاءالله پخش خواهند کرد. به اتفاق استاد ارجمندم جناب حضرت آیت الله رفعتی نایینی و همه عزیزانی که یاری کردن تا این برنامه تقدیم شما بشه، از محضرتون مرخص میشیم. التماس دعای خیر داریم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.